بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی نامه. دعای غیبت و ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. سباسب با مقدمه در فلسفه غیبت و ظهور. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 4. مقدمه. وجه تسمیه سباسب. سباسب به معنای سرزمین خراب و ویران، بیابان دور افتاده و پرت و موحش و دست نیافته است. امام صادق علیه السلام در روایتی می فرماید همانا برای شیعه ما اسمتی است که اگر با آن در دل دریاها و سباسب بیابانها بین درندگان و گرگها و دشمنان و جن و انس حرکت کنند، از خطر آنها به ولایت ما در امان خواهد بود. همچنین سباسب از ریشه سب به معنای لعن و ترد می تواند به معنای شدت ترد و لعن و قلع و قمع کردن دشمنان باشد. اینکه چه کسی نام سباسب را بر این خطابه شگفت آور جهانی و در این حال بی مخاطب نهاده است، اطلاع دقیقی نداریم. در برخی کتاب‌ها این متن با عنوان دعای سباسب یا عظیمت سباسب نامگذاری شده. با این حال نمیتوان آن را دعا به معنای معمول کلمه دانست و نه خطبه‌ای که مخاطبینی در زمان انشاء آن حاضر باشند، بلکه گویا قدرتی مطلق بعد از غلبه کامل بر جهان ندای لمن الملک سر می‌دهد و خود مخاطب خیشتن است. در مورد وجه تسمیه این دعا علاوه بر معنای سب و لن و قلع و قمع کردن دشمنان، معنای سرزمین ویران و خراب نیز خالی از وجه نیست، چرا که در این متن آشکارا آخر الزمانی ویران شده در اثر باران قهر الهی تصویر شده است که امام آن در دژی دست نیافتنی و محصور شده با رعب و حراست الهی قرار گرفته. در حالی که آثار سلطه و غلبه کامل او در جهان حاضر است و تازیانه های قهر او بی امان بر دشمنانش می بارد و احدی از مدعیان را در حریم خود راه نمی دهد، معنای سرزمین دست نیافتنی نیز برای این دعا بی مناسبت نخواهد بود، چرا که طبق مضمون دعا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در جایگاهی منیع غیبت نموده که هرگز دست احدی به او نخواهد رسید. سند دعای سباسب. دعای سباسب همکنون بیشتر در کتب خطی و متون کهن و سری و به اصطلاح مجموعه های علوم غربیه یافت می شود. بگذاریم از کتاب هایی که گاه در هند و پاکستان یا در کشورهای عربی به ندرت به چاپ رسیده است. قرنها سوداگران علوم غربیه این دعا را در کنار تلسم‌های سلطه خود بر ارواح و کسب قدرت‌های ماوراء الطبیعه نگهداری کرده یا مورد سوء استفاده قرار دادند و قطعاً از قهر و عذاب این سوء استفاده بی نصیب نماندند. اما جای شگفتی است که این متن مفصل و تابناک در شناخت امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف هیچگاه مورد بررسی حکما و متفکرین و اهل معارف قرار نگرفته و شرح و بسط داده نشده است. البته شاید کسانی که اولین بار با این دعا مواجه شده اند در عین دلدادگی نسبت به محتوای آن هرگز جرأت معرفی آن و سخن گفتن در اطراف آن را به خود ندادند. تحقیق در مورد سند این متن مستلزم ملاحظه همه نسخه های خطی آن است، ولی حقیقتاً متن این دعا به قدری حاوی قدرت و حجت و یقین و اراده است که قلب و دل و جان خواننده چاره‌ای جز تسلیم ندارد. نکته دیگری که باعث شده در طول تاریخ از اشاعه این نوع متون جلوگیری کنند این بوده است که خواندن این ادعیه را بدون اجازه استاد جایز نمی‌دانستند. درجه خفیفتری از این مطلب را در مورد دعای حرز یمانی شاهدیم که آیت الله مرعشی در وصیت نامه خود اشاره می کند که اجازه خواندن این دعا را داشته است و این نبود مگر به این دلیل که این علما تردیدی در حقانیت و تأثیر گذاری این ادعیه نداشته و خواستند آنها را از دسترس عموم دور نگه دارند. آیا حجتی محکم تر از این میتوان بر حقانیت این ادعیه به ظاهر فاقد سلسله اسناد ارائه داد؟ واقعیت این است که هر اثری خود باید بیان کننده حقانیت خود باشد و محروم و بیچاره کسی که بعد از انکار این متون شیطان دل او را به رد کردن محتوای آن به بهانه اسناد تاریخی خوش می کند. این قاعده در مورد خطبه بیان و افتخار و تتنجیه نیز صادق است و بلکه محال ذاتی است که بتوان سند تاریخی آشکار و واضحی بر دعای سباسب یافت، چرا که خود حضرت در این دعا می‌فرماید احدی بر من دست نخواهد یافت و آنگاه در اثر اجابت این دعا غیبت می‌کند. حال بعد از اجابت این دعا کدام راوی ناقل آن خواهد بود؟ پس طبیعی است که این دعا با شیوهی غیر معمول از ناحیه مقدسه امام زمان صادر شده و به دست شیعیان خاص رسیده باشد. ناگفته نماند که تحقیق در مورد پیشینه و تاریخچه ظاهری این دعا و کتاب شناسی و منبع شناسی و معرفی رجال و بزرگانی که این دعا را در کتابهای خود ذکر کرده اند به زمان بیشتری نیاز داشت که در آینده به یاری خدا به آن پرداخته خواهد شد تا علاوه بر بررسی آثار ذکر خیری از نامهایی فراموش شده در تاریخ تشیع نیز شده باشد. همانطور که امام صادق علیه السلام به اصحاب خاص خود فرمود، دانش خود را به کتابت آورید و آن را به ارث بگذارید که در آخر الزمان بر مردم چنان هرج و مرجی حاکم خواهد شد که جز با کتابهایشان مأنوس نخواهند بود. دعای سباسب، دعای غیبت امام زمان. دعای سباسب به مثابه بیانیه و مرامنامه غیبت امام مطلق است. این دعای سراسر تازیانه های قهر و غلبه و قدرت نشان می دهد که امام زمان در جایی پنهان نشده بلکه در غیبت و هیبتی الهی قرار گرفته و این شدت جلال و هیبت است که جبران باعث غیبت اوست و خود او این اراده را کرده است و بدان متصف شده است، آن هم در اوج تنهایی و بیابری و ترد شدگی و محاصره توسط دشمنان و خیانت توسط دوستان. در واقع امام آخر نمیتوانست و نمیبایست جزین باشد. در ابتدای ظهور دین خاتم شاهدیم که پیامبر اسلام در حالی که جان خود او توسط مسلمین منافق در خطر بود، موظف به بیان امر امامت شد و پس از او خطبه قدیر توسط امت کاملا نشنیده گرفته شد. آنگاه خود علی علیه السلام بنابر وصیت پیامبر در اواخر عمر خود حقیقت امامت خود را برای همگان بیان نمود که مردمان حیران شده و از او گریختند و پس از او هر امامی حتی در میان شیعیان خود در شدت تقیه زیست و با کمترین اظهاری محکوم به جادوگری شده و توسط خلفای جور اعم از بنی امیه و بنی عباس به شهادت رسید، حال امام دوازدهم چه سرنوشتی را برای اسلام و برای بشریت رقم خواهد زد؟ این دعای عظیم الشأن بیانیه چنین اقدامی است که در طول قرنها شاهد اجابت و اجرای آن بوده ایم بدون این که اکثراً بدانیم چه اتفاقی افتاده است. این دعا درخواست و اراده غیب شدن از دیدگان و مجسم شدن به هیاکل هیبت خداست، به گونه ای که امام از خدا می خواهد که بین او و مخالفانش فرشتگانی قدرتمند و شدید را حائل گرداند و هر کس قدمی در این حریم جلو گذاشت با شهاب ثاقب نابود شود. در واقع امام زمان با قدرت این دعا به پرده غیب رفت و این دعا در لحظه و آستانه غیبت آن حضرت واقع شده است. تصویری که از امام زمان و داستان غیبت او در این دعا ارائه شده به قدری با تصور رایج فاصله دارد که دلیل عدم ترجمه و انتشار این دعا به فارسی در شیعه ترین کشور جهان را می توان در همین نکته دانست. کسی که بتواند امام زمان را این گونه بشناسد دیگر قادر به بازی کردن نخواهد بود، چرا که این دعا مضامین در هم کوبنده‌ای دارد. این مضامین دامن هر مخاطب بازیگری را خواهد گرفت، به خصوص متشیعین که بیشترین ادعا را در مورد آن حضرت داشته و کمترین تلاش را برای محقق شدن به او انجام دادند. وقتی از امام باقر علیه السلام در مورد امام زمان سوال شد، فرمودند از چیزی سوال کردید که اگر بنی فاطمه او را بشناسند، آرزو دارند که او را قطع قطع کنند. غیبت امام زمان و ظهور خدا. امام دیواری است که ظاهر او قهر و باطنش از نزد خدا رحمت است. غایب شدن امام قهری برای دشمنان و دعوتی برای دوستان برای رستاخیز است و الحاق به نورانیت امام و اشراق و قرار گرفتن در روزی است که زمین غیر این زمین است و آسمان غیر این آسمان و زمین به نور ربش منور شده است. این زمین همین جا و همین اکنون است. راه رسیدن به این سرزمین الحاق به امام و اختیار غیبت و فرو رفتن در حجاب از نگاه آلوده و شرربار تمدن آخر الزمانی است و در این حال تبری جستن و اراده به نابود کردن پایه و بنیاد چنین دوزخی که مردمان آن در به در به دنبال علیین خود می گردند تا آنان را قطع قطع کنند. خدایا هر چه سریع تر آنها را دربند کن و عذاب دردناکت را بر آنان مسلط فرما. در حالی که ادامه حیاتشان قطع شده و قوقایشان فرو نشسته و غارتگرشان غارت شده و غلبه کنندگانشان مغلوب گردیده است. همانطور که ختم رسالت به معنای کمال نعمت و جهانی شدن امامت بود، غیبت امام هم برای شیعه خالص اگر بداند به معنای جهانی شدن ظهور خداست. امام صادق علیه السلام می‌فرماید شیعیان حقیقی ما در آخر الزمان هستند که غیبت برایشان همچون مشاهده است. همچنان که در جای دیگری فرمود، انتظار فرج بزرگترین فرج است. شیخ بهایی بعد از عمری جستجوی امام زمان و انتظار ظهور در نهایت و اواخر عمر خود در درجاتی به این مقام مشاهده رسید و به امامش ملحق شد و ظهور او را در همه جا با معرفت نورانی دید و در وصف امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف این گونه سرود: تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه. تا حد به سر آید غم هجران تو یانه، ای تیر غمت را دل عشاق نشانه. جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه. رفتم به در صومعه عابد و زاهد، دیدم همه را پیش رخت راکع و ساجد. در میکده رهبانم و در صومعه عابد، گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد. یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه. روزی که برفتند حریفان پی هر کار، زاهد سوی مسجد شد و من جانب خمار. من یار طلب کردم و او جلوه‌گه یار، حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار. او خانه همی جوید و من صاحب خانه، هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو. هر جا که روم پرتو به کاشانه توی تو. در میکده و دیر که جانانه توی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه. بلبل به چمن زان گل رخسار نشان دید، پروانه در آتش شد و اسرار عیان دید. عارف صفت روی تو در پیر و جوان دید، یعنی همه جا عکس رخ یار توان دید. دیوانه منم من که روم خانه به خانه، عاقل به قوانین خرد راه تو پوید، دیوانه برون از همه آیین تو جوید. تا قنچه بشکفته این باغ که بوید، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید. بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه، بیچاره بهایی که دلش زار غم توست، هرچند که آسیست ز خیل خدم توست. امید وی از عاطفت دم به دم توست، تقصیر خیالی به امید کرم توست. یعنی که گناه را به هزین نیست بهانه. امام زمان در این دعا در جایی قرار گرفته است که ملاقات او ملاقات خداست و دعوی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در این دعا مبنی بر این که هرگز کسی مرا نمی بیند، اینن همان سخن خدا به موسی است که هرگز مرا نمی بینی ولی به کوه نگاه کن که اگر در جای خود باقی خواهد ماند پس مرا خواهی دید. انسان عاقل چگونه خواهد پذیرفت که اراده امام در این دعا مبنی بر غیبت و قرار گرفتن در حرم خدا قابل تغییر و بازگشت باشد؟ بنابراین اسرار غیبت و ظهور را دوباره باید بررسی کرد و حقیقت الهی را تبدیل به تصویری جاهلانه که باب طبع هوای نفس باشد ننمود و هر روز جلوه ظهور را با جهل و انکار و دشمنی با رحمت مطلق خدا صد ننمود و خود را اسیر دهر و زمان نکرد. هر اهل قرآنی دیر یا زود به این حقیقت خواهد رسید که نشانه های قیامت با نشانه های ظهور امری واحد است. آیا جز انتظار قیامت را دارند حالان که شرایطش محقق شده است؟ سوره محمد. آنان قیامت را دور می‌بینند و ما آن را نزدیک می‌بینیم. سوره معارج. و تو چه می‌دانی شاید ساعت ملاقات بسیار نزدیک است. سوره احزاب. امر قیامت بر دوش زمین و آسمان سنگینی می‌کند و به ناگاه فرا می‌رسد. سوره اعراف. تا کی در انتظار قیامت توان نشست؟ برخیز تا هزار قیامت بپا کنی. پس ملاقات امام زمان اگر چیزی کمتر از ملاقات خدا باشد خلاف هویت غیبت اوست. همانطور که خود فرمودند عده‌ای ادعای ملاقات مرا خواهند کرد دروغ میگویند و انکارشان کنید. و دعای سباسب راز این سخن را آشکار کرده است که ملاقات امام زمان امری اکبر و اعظم از آن چیزی است که ادعا می شود. پس همانطور که علی علیه السلام شیعه را به معرفت نورانیت خود فرا می خواند که همان معرفت الله است، امام زمان نیز در حقیقت آن غایبی است که فقط با معرفت نورانی قابل ظهور و ملاقات است. امام زمان آن امام منتقمی است که نمیتوان جز با گذشتن و فنا شدن از خیش وارد حریم او شد. این تصوری نادرست است که گمان کنیم چون این حریمی بدون معرفت نورانیه شکستنی خواهد بود. خدا آن حضرت در این دعا می‌فرماید: بر عزتی از خدا وارد شدم که هرگز ذلیل و متحبر نمی شود. و در حریمی از او وارد شدم که هرگز بر کسی جایز شمرده نمی شود. و از دیده ها مخفی شدم و از اذهان گریختم و در روحم امان یافتم. حکومت امام زمان بر جهان در عصر غیبت. در این دعا اراده و حاکمیت اجرایی امام در جهان بالفعل بوده و همه چیز را تحت فرمان خود دارد و این حاکمیت قهر امام زمان بر عصر آهن است که نمونه های دوزخی را محصور شده در انواع بلاها تحقق بخشیده، در حالی که نصیب مؤمن حقیقی و امام زمانی از این بلاها جز در حد آزار نیست. ضرری به شما نمی رسانند جز آزار، و اگر با شما نبرد کنند پشت کرده و می گریزند و سپس یاری نمی شوند. سوره آل عمران. این مؤمنین بنابر روایات یا در قله کوه‌ها زندگی می کنند یا در گوشه کنار جهان در حال حرکتند و گاه خود را به قلب کفر و ظلم رسانده و از مرگ استقبال می کنند. زمانی بر مردم خواهد آمد که شرافتمندانه ترین زندگی فقط از آن مردی است که سوار بر مرکب خود به هر نقطه ای که صدای مظلومی شنیده می شود رفته و از مرگ استقبال کند، و یا مردی که با گوسفندان خود به قله های بلند کوه ها یا قلب بیابان ها بگریزد و صلاح را اقامه کند و زکات دهد و خدا را پرستش کند تا به یقین برسد. امام دوازدهم اسوه و اوج چنین شرافتی در تمدن آخر الزمان است، چرا که به فرموده آن حضرت ایشان غیبت کردند تا با هیچ طاغوتی بیعت نکنند و هرگاه خروج کنند تحت فرمان هیچ ستمگری نیستند. آن حضرت در توقیع شریفی که از ناحیه مقدس صادر شده است، در پاسخ به سؤال از علت غیبتشان خطاب به اسحاق ابن یعقوب می‌فرمایند: و اما علت غیبتی که واقع شد، همان قول خداوند متعال است که می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آوردید، از چیزهایی نپرسید که اگر بر شما آشکار شود، به ضرر شما تمام شود. هیچ یک از پدران من نبودند الا اینکه بیعتی از طاغوت بر آنان واقع شد و من خروج می کنم. زمانی که خروج می کنم در حالی که بیعت احدی از طاغوت ها برگردن من نیست. و اما وچه انتفاع از من در غیبتم همچون انتفاع از آفتاب است، آنگاه که ابر آن را از چشم ها مخفی کرده باشد و من امانم برای اهل زمین، همچنان که ستارگان امان اهل آسمان هستند. پس در به سؤال از چیزی که فایده‌ای برای شما ندارد را ببندید و خود را در مورد چیزی که از آن مستغنی شده اید به تکلف نیندازید و برای تعجیل فرج بسیار دعا کنید که آن فرج شماست. غیبت امام زمان همان فنا در خداست که این بقا در خداست، و این قهر مطلق برای منکران و نعمت عظیم برای مؤمنان است. پس اگر معرفت درستی داشته باشیم، غیبت و در حجاب شدن همان شاهراه حضور خدا و آشکار شدن اوست، و امام زمان چون به این مقام وارد شد حضور مطلق خداوند گردید، و چون انسان نفس واحدی جهان هستی است و طبق کلام قرآن همه موجودات عالم از نفس واحد آفریده شده اند، الحاق امام به خداوند عین الحاقش با جهان هستی می باشد که با این الحاق نور احدی از عالم عرض متجلی گشته است. همانطور که در قرآن آمده: زمین به نور پروردگارش منور شد. سوره زمر. این همان مضمون شعر شیخ بهایی است. پس در به این ظهور در جهان به دستان حضرت گشوده شد و قابل وصول گردید، و این مصداق کامل جهاد فی الله در قرآن می باشد که همه مؤمنان برگزیده به آن امر شدند. و بدان که این تنها نظریه ای در امامت است که امر غیبت امام را با عرفان یگانه می سازد، به طوری که درک ظهور و نجات جز در تجلی عرفانی حق ممکن نیست، و این مغز عرفان شیعه در غیبت است. از این منظر عرفان اسلامی و همه عرفای حقه قلمرو الحاق به امام زمان و در به ظهور او هستند و این عین معنای قیامت است و لقاء الله. پس بر همه علما و متحققین شیعه است که تمام هم و غم خود را در فهم و شرح این نظریه بسیج کنند. و این به معنای یگانگی غیبت و ظهور است که به مثابه پایان دیالکتیک در ذات معرفت شناسی است و مصداق دیگری بر این سخن امام که فرج همان انتظار است. و بدان که اگر این حقیقت کبیر در اذهان و قلوب شیعیان تبدیل به فهم و باور شود، همین ظهور است. یعنی غیبتی جزوی معرفتی شیعه نیست و فقط از این منظر است که نبرد خانمان سوز بین عرفان و تشیع از میان می رود و نیز فقط از همین منظر است که می توان به این سؤال بزرگ پاسخ داد که چرا این مهمترین مسئله اسلام، یعنی غیبت و ظهور امام زمان، در قرآن کریم کاملا مسکوت است حالان که چنین نیست. زیرا اساسی ترین ترجیح بند قرآن قیامت است که واقعی لقاء الله می باشد. و اینک بهتر در میابیم که چرا در کتاب خدا شرط لازم و کافی برای ایمان و تقوا و هدایت و مسونیت از خطوات شیطان جستجوی لقاء رب است، زیرا در کلام ائمه معصوم مکررن آمده که بچالله ماییم. و در اینجا عینیت این کلام خدا را در می‌یابیم که قیامت آمد و برای مدتی معین آن را پنهان داشتم. سوره طه. این مدت معین پنهانی همان عرصه غیبت امام برای هر منتظری است. و نیز این که کل این واقعه یگانه غیبت و ظهور امام چیزی جز تحقق مطلق خلافت بین انسان و خدا نیست که اساس و مقصود خلقت است که به بیان ساده و عمی همان جایگزینی متقابل امام بر عرش اعلایی خداوند است و ظهور خداوند در درک اسفل السافلین که کائنات و دنیا و بشریت است. در آخر الزمان که این همان قیامت است که عمده آیات قرآنی معطوف به آن می باشد، ولذا اسلام دین قیامت است که دین امامت است و خلافت. پس هر کس این معنا را در نیافت، نه حقیقت خلقت را یافته، نه مقصود دین را و نه راز انسان را و نه معنای رحمت مطلقه خدا و نعمت کامله او در اسلام را. و این است که در فرهنگ شیعه خودشناسی و امام شناسی و خداشناسی امری واحد است و صراط المستقیم هدایت. که همه این حقایق در خطبه های نادره امام علی علیه السلام آشکار است. پس این دعا همچنان که دعای فنای امام زمان و ظهور خداست، در این حال می تواند دستور العمل الحاق به آن حضرت نیز باشد. این دعا در حقیقت هدیه امام به شیعه و کلید اسرار اوست. از طرفی در جهان آخر الزمان یک شیعه واقعی جز به مدد این دعا حتی قادر به حفظ جان خود نخواهد بود و این قدرت قهاره این دعاست که همچون جوشنی شیعه امام زمان را حفظ خواهد نمود. پس دریابیم که همکنون بیش از هر دوره ای نیاز به چنین حفاظ و جوشن کبیری است که شیاطین جن و انس با انواع امکانات و تمامی اراده و امواج خود ما را احاطه کرده است. این دعای عظیم تنها سند یقین بار و موجود درباره شناخت واقعی از خود امام دوازدهم بوده و در این حال راه نجات از هجوم لشکریان دجال است. بجز این دعا هیچ متنی که به وضوح بازگو کننده هویت خاص و سر غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد وجود ندارد. این دعا تبلور هویت و حقیقت و اراده و نور امام زمان است که آثار را در نبردیده و به دست ما رسیده است. هر کسی در کلام خود تجلی می کند و و این دعا برای طالب معرفت امام زمان گنجیست بزرگ که دروازه غیبت امام زمان را نشان داده و شاهراه ظهور او و به تعبیر درست تر الحاق به او را ترسیم نموده است. به طور مؤکد بر هر شیعه مخلصی توصیه می شود که این دعای امام زمان را به نیت قرار گرفتن در مدار اراده او و الحاق به او و درک حضور آن حضرت و لقای بچه اعلای پروردگار حداقل یک چله پس از نماز صبح بخواند. ترجمه به فارسی این دعا از متن عربی آن به طور کلمه به کلمه صورت گرفته است و قابل ذکر است که هیچ ترجمه فارسی از این دعا تا قبل از این موجود نبوده است و اگر بوده ما به آن دست نیافتیم و امیدواریم در این انتقال زبانی روح این پیام عظیم الهی را به شما منتقل کرده باشیم. و نکته آخر این که بدون درک عرفانی این دعای حیرت آور که اساس آن در این مقدمه بیان گردیده است، خواندن این دعا مفهومی نخواهد داشت. امید است که این مقدمه و ترجمه مورد قبول آن حضرت باشد.